بسم الله الرحمن الرحيم، أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدية بيشكو أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. صلواتي هدية بفرمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وحج الفرج. بحث إنك وجوه دلالة حديث قدير بالخلافة أمير المؤمنين، بحثیه که بخشی شد چند جلسه پیش گفته بودیم، بعد به خاطر بحث ابن جوزی نگهش داشتیم. اینی که حدیث قدیر چه قرائنی برای حکومت داره، برای عرض کنم خدمت شما خلافت امیرالمومنین داره. یکیش اینه که آیه ابلاغه، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس. اینجا مباحثی رو مطرح کردیم، روایاتی عرض کردیم داره، به تفسیر ابن ابی حاتم پرداختیم و اینا مطرح شده. مرحوم میرحمد حسین رحمت الله به عنوان که یه قرینه اینا رو آورده، الان اون جایی که عرض کردیم رو رد میشم تا میرسیم به اینجا. یعنی یه سری روایات میاره که مفسرینی از اهل سنت آیه ابلاغ رو درباره روز قدیر دونستن. بعد به اینجا رسیدیم که فخر، دارم یادآوری میکنم، فخر میاد وجوه عرض کنم نزول آیه ابلاغ رو بحث میکنه، بعد میگه العاشر دهمیش نزلت هذه الآیه فی فضل علی، دهمین قولم اینه، نه تا قول میاره دهمیش اینه. ولما نزلت هذه الآیه اخذ بیده، وقتی آیه نازل شد دستشو گرفت و قال من کنت مولاه فعلی مولاه اللهم وال من والاه و عاد من آدا، فلقیه عمر فقال هنیئا لك یا ابن ابی طالب اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه. بعد فخر میگه و هو قول ابن عباس، ابن عباس و البراء ابن عازب و محمد ابن علی حضرت باقر. جزمم میکنه که قول اینا هست. خیلی حرف مهمیه.
ابن عباس و
براء ابن عازب و از اصحاب حضرت باقر، هم از ائمه شیعه و از بزرگان اهل بیت. میگه این سه نفر این قول داشتن. نمیگه که خب نه، حالا بحثش این حصر نکرده که میگه این ستا این قولو داره، از نظر فخر این ستا ثابتی که این قولو داره اینطوری. بعد مرحوم این حامیسه میفرماد که خب حسب تصریح فخر رازی صفحه 153، ابن عباس و برا و حضرت امام باقر سلام الله علیه قائل به نزول این آیه کریمه در واقعه قدیر بودن و آن از عبارتش که شمس فی رابعت النهار هویدا و آشکار است که معلومه. پس کلام رازی در مابعد که دلالت دارد بر آن که این وجه مثل دیگر وجوه غیر اولاست، یعنی اینکه 10 تا نقله، اینجوری نیست که این بر اون برتری داشته باشه، میگه بلکه معاذ الله ممتنع است، بلکه این امکان نداره، ضرری به ما نمیرساند. چرا؟ بلکه برای رازی و اتباع او زهر حلاحل و سم قاتل است که از رد که از آن رد رازی بر ارشاد حضرت باقر ثابت می شود و کفا بهی خزیان و خسارن و ذلن و شنارن و قبحن و تبارن و دیگه فشکشش میکنه. بعد می فرماد اینجا وارد بحث فرعی میشه که بر ارباب عقول و دین روشنی که امام باقر سلام الله علیه از ائمه طیبین و طاهرینه، به این میخواد بپردازه که امام باقر شخصیت مهمیه. غیر از این که حالا عرض کنم خدمت شما که ابن عباس و اینا هم گفتن. بحثو تا اینجا جلسه بیش گفته بودیم که بعد صفحه 154 میگه بلکه از غایت جسارت و خسارت مثل ابن الجوزی در کتاب موضوعات و اینا بعضی از روایات راجع به اهل بیت و یاذن بالله چیکار میکنه؟ قدح میکنه، که ما یه سه جلسه راجع به ابن جوزی بحث کردیم. اینجا به مناسبت مرحوم میرحمد حسین رحمت الله علیه راجع به شخصیت فخر رازی مباحثی میاره تا میرسه به اینجا. میگه محمد ابن محمد که بهش میگن خواجه محمد پارسا در فصل الخطاب گفته، صفحه 158 از جلد 9، میگه قال الامام النهرير المناظر المتكلم المفسر صاحب التصانيف المشهوره فخر المله والدين الرازي، او اینجوری گفته در تفسیر کبیر، اینجوری گفته انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا فيه لطيفه وهو ان الرجس قد يزول عنا، رجس گاهی از ما زائل میشه، ولا يطهر المحل، ولی گاهی محلش پاک نمیشه. فقوله سبحان الذي يذهب عنكم الرجس اي يزيل عنكم الذنوب، وقوله سبحانه ويطهركم تطهيرا اي يلبسكم خلع الكرامه تطهيرا لا يكون بعده تلوث. میگه اینو کی گفته؟ فخر گفته که دیگه هم از شما خطاها و اشتباهات و گناهان رو پاک کرده، هم منشأش رو پاک کرده، لذا شما اسمت دارید. و اینو میخواد بگه فخر گفته، که میخواد بگه بعدا فخر امام باقر مثلا اشکال کرده، برای این داره این مطلب میاره. ولی بعد اینو گفت که اینی که فخر تفسیرش رو تا سوره احزاب نوشته باشه محل اختلافه، تا سوره یوسف مسلمه که فخر نوشته، بعدش محل بحثه که تا کجا رو فخر نوشته، بعدش کسی دیگه نوشته. دقت فرمودین؟ تفسیر فخر همش رو خودش ننوشت. مثلا اون بحثای کوثر و اینا که مطرحه که تنها کسی که کوثر رو گفته فاطمه، فخر فخر نیست، بعدیه که از یه رساله‌ای که زمخشری نوشته برداشته. خلاصه اینجا مرحوم این همسر روایات دال بر این که آیه عرض کنم خدمت شما که ابلاغ راجبه قدیره رو اسنادش رو ذکر میکنه، که چون بحث رجالی نمیکنه ما فایده نداره هی وایسیم روی اینایی که یکی بحث کنیم، تا میرسه به این عبارت که چون عبدالرزاق مهمه جملهشو میخونم باز، که مثلا میگه عبدالرزاق ابن، عرض کنم خدمت شما که رزق الله، که یه حنبلیه، اونم میرزا محمد بدخشی در ایضاح لطافت المقال که در راجبش گفتن از عظمای اهل سنته، در مفتاح النجا فی مناقب آل الابا، که این چند بار طالبش پرداختیم. نه 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 اون نیست، فرق دارم، این ولد سنه تس و سمانین 89، این حنبلی هستن، اون متهم به زیدیگریه، اون عبدالرزاق ابن حمام صنعانیه، او هم همین روایت رو آورده. و مرحوم این حسین بعد از این حرفا میرسه به روایت نظام الدین قمی یا نظام الدین نیشابوری. تا اینجا چی شد؟ بس برای که گم نشه، تا اینجا میگه آقا قرائن بر این که حدیث قدیر راجع به خلافته، یک آیه ابلاغ، این علمای شما رو نقل کردن، یعنی چیزی که شیعه نقل میکنه فقط شیعه نقل نکرده، شما هم نقل کردید. و اینجا نیازی نیست که بگه آقا قول حصری اهل سنت چیه، شیعه یه نظری داره که اهل سنت هم بخششون حداقل نظر دارن، پس نظر ما چیزی شاذ عجیب غریبی نیست. چی فرمودین؟
شما گفتید که اینا که اسم میارن برای اینکه خلافت حضرت تو روز قدیر با آیه ابلاغ،
حضرت میخواد معلومه حاسم بگه که آیه ابلاغ قرینه ایست که حدیث قدیر موضوعش خلافت، که حالا جلوتر هم بحث میکنه که چرا من اینو میگم، به خاطر این مثلا فإن لم تفعل فما بلغت رسالة، برای یه موضوع عادی نبست باشه. اینو بعد میرسیم به روایت نظام الدین نیشابوری یا قمی، که خیلی آقا تفسیر مهم میداره. نظام الدین نیشابوری ذیل این آیه که آیه را الان ای براتون اسمش قرائب القرآنه، ذیل این آیه یه حرفی زده، کلن این عبارت آیه 101 آل عمران ببینید، میگه و کیف تکفرون، چگونه کافر میشوید، و انتم تتلا علیکم آیات الله، در حالی که آیات خدا رو دارید میخونید، و فیکم رسوله، و رسولش بین شماست، یعنی وقتی آیاتو میخونید و فیکم رسوله، دیگه جا برای کفر، این دوتا حجت دارید، جا برای کفر نیست. نظام الدین نیشابوری که بعد از پیغمبر چی؟ و فیکم رسولا نیست، پس جا برای کافر شدن هست؟ میگه نه خیر، نفس پیغمبر و عترت پیغمبر که جای خود پیغمبرن هستن. اینجا میگه آیات و پیغمبر، پیغمبر فرموده انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، کتاب که هست، عترت جای پیغمبره. خیلی حرف مهمی هم زده انصاف. نظام الدین نیشابوری در قرائب القرآن گفته. چرا تازه چاپ شده؟ اینو واسه آقای نوروزی علامت بزنید، من براش فرستاده بودم که اینو فیششو منتشر کنیم. همین اینو. از این حرفا زیاد داره خلاصه. از ابقات صفحه چنده؟ ابقات صفحه 167. بعد بین کسانی که قائل شدن که این آیه راجع به حدیث قدیره، میگه ایشون میفرماد اما روایت خیلی هم پرچمش میبره بالا، چون نظام الدین چند جا از این حرفا به نفع شیعه ها گفته، حالا سنیه ها، ولی بالاخره گاهی طرف انصاف هم ده. اما روایت کردن نظام الدین حسن ابن محمد ابن حسین قمی ان نیسابوری نزول آیه یا ایها رسول بلغ و منزل الیک در واقعه قدیر، پس در تفسیر غرائب القرآن و رقائب الفرقان بعد تفسیر آیه ولو انهم اقاموا التوراة والانجیل و ما انزل الیهم من ربهم لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم منهم امه المقتصده و كثير منهم ساء ما يعملون، اینجور گفته. ولو انهم اقاموا، دیگه اینا اگر تورات و انجیل و قرآن رو اقامه میکردن از آسمون و زمین براشون نعمت میبارید، این کار نکرد. زیل اون اینجوری میگه ثم امر رسوله بان لا ينظر الى قله المقتصدين، میگه پیغمبرش خدا امر کرد که به قلت مقتصدین توجه نکن و کثرت المعاندین و لا یتخوف مکرهم، از مکرشون هم حراس نداشته باش. فقال یا ایها الرسول بلغ، داره نظر خودشو میگه، اینم باید فیش بشه، علامت دادم باید تو این فیشا منتشر بشه. اینم دومی. بعد میگن ابی سعید الخدری ان هذه الايه نزلت في فضل علی ابن ابی طالب، اینم قول صحابی سوم آقای فلا آقای برده. ابو سعید نگفته در قدیر، عرض کن ببخشید، نگفته که شأن نزول اینه، این شکلی گفته، گفته ان هذه الايه نزلت في فضل علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه يوم قدیر خم فاحذر رسول الله، ببخشید، فاخذ ما مسکت شما نالبالگیرست میچینه، فاخذ رسول الله به یده، رسول خدا یدش رو گرفت، دستش رو گرفت و قال من کنت مولاه فعاضا علیون مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عادا فلقیه عمر و قال هنی ان لکی ابن ابی طالب اصبحت مولای و مولا کل مومنه و مومنه و هو قول ابن عباس و البرا و محمد ابن علی. نظام الدین نیشابوری خیلی از فخر استفاده میکرده، عبارت رو نگاه کنید و هو قول، همون دقیقا همون، این تیکر از فخر گرفته ظاهرا، مرگش یادم نیست ولی بعد از چیز تو اونجا که خاطرم، و تفسیرش از فخر گرفته ولی یه جایی حرف اینجوری هم داره. بعد و روی نهور صلی الله علیه و آله و سلم نام فی بعض اسفاری تحت شجرتن و علق سیفه علیها، شمشیرش هم آویزون کرده بود به درخت، فعطاه اعرابی و هو نائم، پیغمبر خوابیده بود، یه عربی را رسید، فاخذ سیفه و اخترته و قال یا محمد الله سلام من یمنعک منی، کی تو رو از من نجاتت میده؟ فقال الله فرعدت ید الاعرابی، دست اعرابی لرزید و سقط السیف من یده و ضرب برأسه الشجره حتی انتثر دماغه، مغزش ریخ بیرون و نزل و الله یعصمک من الناس. نه مو یه جای دیگه است، خب حالا دیگه این که مسئول نیست که هرچی ما داریم که او بگی که وقیل لما نزلت آیت تخییر یا ایها النبی قل لازواجه، که آیه تخییر چیه؟ ان کنتن نتردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امته کن و سرح کن سراحا جمیلا، میخواید بفرستمتون برید، فلم يعرضها عليهن خوفا من اختيارهن الدنيا. اینا آقا باید حتما فیش بشه، اینا جایش سومی شده. پیغمبر به اینا نگفت اینطوری. چرا؟ چون دید اگه به زنهاش بگه این میخواید برید اینا دنیا رو اختیار کنن. نزلت یا ایها الرسول بلغ، یه قیلم اینه. و قیل نزلت فی امر زید و زینب بنت جحش. و قیل لما داره چی میگه نظام الدین نیشابوری؟ اول قدیر رو قرار داد با اینکه از فخر گرفته، بعد داره اقوال دیگر رو میاره. بعد میگه مرحوم میرهام سه صفحه 169 میگه از این عبارت ظاهر است که علامه نیسابوری در صدر اقوال شأن نزول این آیه کریمه از ابی سعید خدری نقل کرده در فضل علی ابن ابی طالب. بعد پس به حتم و جزم و قطع و یقین ثابت کرده که نزول این آیه کریمه در واقعه قدیر قول ابن عباس و براء و حضرت امام باقر است. بعد دیگه اینجا چون معلوم روش مرحوم میرهام حسین اینه که جایی که خوشحال میشه از حرفی که زده شروع کنه عربی صحبت کردن که وفیه رواء العوام و دواء السقام و شفاء الغرام، یه نیم صفحه خلاصه عرض کنم عربی صحبت میکنه که تو همین فضاست، ادبیاتش رو خلاصه به رخ میکشه. بعد میفرماد و قطع نظر از اینکه قول به نزول آیه کریمه در واقعه قدیر از ابن عباس و براء امام باقر حتما و قطعا از این عبارت سراسر بشارت ثابت شده، تقدیم نیسابوری نیشابوری فهیم این قول سلیم را بر دیگر اقوال غیر مستقیم حسب ارشاد فاضل رشید دلیل صریح است و برهان سدید بر ارجحیت. چرا؟ چون فاضل رشید خان کشتم این که ایضاح لطافت المقال داشت و شاگرد امین عبدالعزیز گفته علامه ابوالبرکات عبدالله ابن احمد ابن محمود نصفی صاحب کنز الدقایق در آخر کتاب الاعتماد فی الاعتقاد گوید، اینم فیش بعدیه کنارش نوشتم یاد فیش بشه. این شد چند تا آقا؟ شد 4 تا آقای میرکو. گفته که چرا این قول مقدمه؟ چرا قول این قول بر اونایی دیگه مقدمه؟ میگه به این دلیل که ابوالبرکات نصفی معروف اینجور گفته، فاضل رشید ازش نقل کرد، گفته که لا یفضل احد بعد از صحابه الا بالعلم و تقوا. بعد از صحابه هر کی علم و تقواش بیشتره برتره، بعد از صحابه. و قیل فضل اولادهم علا ترتیب فضل آبائهم، برتری بچه هاشون نسبت به برتری باباهاشونه. فا انهم یفضلون علا به ترتیب علا ترتیب فضل آبائهم الا اولاد فاطمه، به جز فرزندان فاطمه. فا انهم یفضلون علا اولاد ابی بکر و عمر و عثمان لقربهم من رسول الله. اینجاش مهمه، این باید فیش بشه. لأنهم الأطهر الطاهرة والذرية الطيبة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اگر راجع به زنان پیغمبر بود باید میگفتش که مثلا عایشه هم جزشونه. البته میگم اون اینجا قاعدتا عایشه رو به عنوان صحابی جدا میکنه، ولی بالاخره اینو تصریح کرده که اینا راجع بهشون این هست. بعد دیگه در جلالت نظام الدین نیشابوری مفصل مطالبی آورده که اگه بخوام واردش بشم خیلی جزئیات داره و مثلا یه جایش هم بحثای تمون دعوای هندی هست که مثلا فرض بفرمایید که این کسانی که ما رو نقد میکنن مثل مثلا حیدر علی تو منتهی الکلام حرفای فاضل نظام الدین نیشابوری رو غلط غلوط و کج و کوله نقد کرده، هی اشکال کرده و اینا، که بحثاش جالبه ولی به فضای بحث ما ربطی نداره. بعد برای اینکه بگه عظمت داره اینه که میگه وقتی میخوان شیعه رو رد کنن مثل صاحب مرافض که میگه اینها مثل کی؟ مثل صاحب مرافض، مثل خود شاه صاحب عبدالعزیز، مثل امام المتعصبین مولوی حیدر علی فیض‌آبادی، اینا علامه نیشابوری رو در رد شیعه بهش استناد میکنن، یعنی یه مفسر قدر میدوننش. چون اینا اینو مفسر قدر میدونن در رد شیعه بهش استناد میکنن، خب ما هم داریم بهش استناد میکنن. اینجوری نیست که یه آدمی باشه از تو جوب پیداش کرده باشه. بعد مرحوم امیر حسین پرچمش رو میبره بالا، میگه مقدمه خطبه شد بر تفسیرش میارم که ببینی چه آدم عظیم و شأنیه که حالا من رد میشم. تا میرسیم به عرض کنم خدمت شما که تا صفحه 225 جای اسناد میاره، اسنادی که دلالت میکنه آیه تبلیغ یا ابلاغ راجب قدیر، اسناد رو بحث میکنه و نویسنده ها رو معرفی میکنه. بعد میفرماد همونجوری که فهمیدی آیه تبلیغ راجب قدیره که اصلا این بگیر ببند و اینا خلاصه به چه دلیل بود. بعد اشاره میکنه که مگر این که بگیم این بگیر ببند و والله یا اسمو که من الناس و نمیدونم و علم تفل فما بلغت رسالتک ما ذلک الا حکم الامامت الذي هو اصل از اصل عظیم من اصول الدين، این چون اصل دینیه اینجوری شده. بعد میگه در بهار اینطوری اومده، میگه در بهار اومده المسلک الخامس ان الاخبار المتقدمه الداله على نزول قوله تعالى يا ايها الرسول بلغ تا آخر مما يعين ان المراد بالمولى الاولى. علامه مجلسی میگه میگه از این آیه معلوم میشه که مراد از مولا اولاست و الخلیفه و الامام، لان تهدید به انه ان لم یبلغه فکأنه لم یبلغ شیئا من رسالاته و ضمان الاسمت له یجب ان یکون فی ابلاغ حکم یکون به ابلاغه اصلاح الدین و الدنیا لکافت الانام و بهی یتبین للناس الحلال و الحرام الى یوم القیام و کان قبوله صعبا علی الاقوام، سختش بود بپذیرن. و لیس ما ذکروه من الاحتمالات فی لفظ المولا مما یظن فیه امثال ذلک فلیس المراد الا خلافته و امامته اذ بها یبقى ما بلغه من احکام الدین و بها ينتظم امور المسلمین و زقائن الناس لامیر المؤمنین. اینا بود که پیغمبر می وگرنه مثلا برای اینکه فلان حکمو بگه چه ترسی داره پیغمبر؟ چه ترسی داره پیغمبر که مثلا والله یعصم که من الناس عایشه میترسه که مثلا به ترس که برو بهش بگو که تاخیر داری طلاقتون بدم یا ندم، جا نداره اصلا. ابن عباس هم
اینجا قول داره دیگه که از این میترسی پیغمبر که منافقین گفته بودن پیغمبر میخواد پسرموش رو جای خودش بگیره،
این اموره دیگه. بعد مرحوم علامه هم آخرش میفرماد که این تو جلد 37 صفحه 249 الان که این مزنه اثارت الفتن من المنافقین، مزنه اثاره فتن از منافقین، فلذا ضمن الله له الاسم من شره. 249 جلد 37 تحلیل مرحوم مجلسی میاره که اینجا چون استدلال ندارن تحلیل مرحوم مجلسی هم بیاره، میتونست از خودش بگه. علامه میرحام حسین رحمت الله اینجوری نیست که چیزی به اسم خودش من علکی بگه. بعد اینجا چند تا عبارت مهم هست. اینی که حضرت رسول تنگ دل شدن از این که بگن اینا را نگن به چه دلائلیه؟ برای حضرت رسول که محبت امیرالمومنین واضح بوده، مثلا دوست داشته امیرالمومنین معرفی کنه. چی باعث شده نگه؟ از ظلم ظالمان و حقد حاقدان. لذا میگه که ابن مردوی در کتاب مناقب علی اینجوری گفته علامان و غلعنها، یعنی من ندیدم کتاب، قاعدتا اینو مثلا از دارالمنصور دیده، گفته که زید ابن علی گفته لما جاء جبرائیل به امر الولایه ضاق النبی صلی الله علیه و آله و سلم به ذالک زرعا و قال قومی حدیث و عهدن به جاهلیه، قوم من تازه از جاهلیت اومدن، اینا تحمل هر حرفی ندارن. این کاملا نشون میده که اگر این روایت باشه آیه راجب امیرالمومنین باید باشه که اینجوری باشه. اصلا یعنی چی حدیث العهد به جاهلیه هستن؟ بعدشون میفرماد بعد از چند تا روایت دیگه که در این زمینه میارد که مثلا یارب انما انا واحد کیف اسنا و یجتمع علی الناس، مردم علیه ما قیام میکنن. فنزلت و ان لم تفعل فما بلغت رسالتک. اینا در دورالمنصور و اینا اومده. چیه؟ از چی میترسه پیغمبر؟ پیغمبر که خودش نمیترسه که هر بلایی سرش بیاره بکشنش. بعد میفهم محتجب نماند که به مفاد دل حدیث یفسر و بعضا و بعضا که سابقا از فلان از فتح الباقی من باری منقول شد، دیگر ائمه سنیه جا به جا به آن عمل می نمایند. حمل این هر دو روایت بر واقعه قدیر، نظر به روایت جمال الدین محدث و هر دو روایت ابن مردوی که یک شما خوندن و روایت سابق از دور منصور و فلان، همه رو با هم جمع کنین معلوم میشه که حضرت از چی میترسید؟ نگران بود از این که اینا راجب خلافت بخوان دعوا کنن دیگه. و معنی نداره خدا هم بگه که اگه این کارو نکنی چی میشه، هم نترس، خوف شدید داره. و دانست که مردم معاذالله تکذیب آن حضرت خواهند کرد و آن حضرت به درگاه الهی است که ای رب جز این نیست که من تنها هستم، چگونه کنم اجتماع خواهند کرد بر من مردم. یعنی مردم قیام میکنن دین از بین میره و این همه جا؟ نه مثلا یه حکم میخواد بده مثلا این گوش حرامه حلاله مثلا. آقا قدیر به خاطر اینکه یه جمع عمومی بیعت گرفتنه، ببین یه وقتی نظر میده، یه وقت رهبری راجع به FATF میگه که آقا قوانین ای پولشوی اینا میخواین داخل نصب، خودتون قوانین مشابهش رو داخل درست کنین. یه وقتی فرض کنین الان ایشون بگن حکم حکومتی لغو شد، این خیلی فرق داره با درسته؟ تو دفعات پیش امیرالمومنین معرفی کرده، اینجا میخواد دیگه بیعت بگیره کار تمامه. اصلا الان دیگه اگه اینا ساکت باشن کار تموم میشه. میگه ایشون میگه اگر حضرات اهل سنت مکابرتن گویند که این خوف از صحابه نبود بلکه از کفار بود. جا نداره اصلا. چرا جا نداره؟ اولا کفار همه شکست خوردن، شفه جزی دست پیغمبره. ثانیم چی میخواد به پیغمبر که کفار اذیتش بخوام بکنن؟ چی میخواد بگی؟ و اتفاقا قابل جمعه که خوف از کفار و منافقان واجه جو اینجا اونا هم دستن. و انصافا حالا ما باشیم بین خودمون و خدا، از آیه ابلاغ اصلا ما سنی باشیم، چه چیزیه که خدا این بگیر به من داد و پیغمبر مطرح کن؟ چیو بگو؟ از چی میترسه پیغمبر؟ شما میدونیم ترس پیغمبر یقینا شخصی نیست، ترس پیغمبر ترس از عدم هدایت و زلالت و طغیان دیگه. چی بگه؟ کدوم حکم شرعی؟ چی؟
حکم رس و این چیز هم که تو آیه اون که نور اومده اینم ترس ازش بیرون نمیاد.
نه هیچ کدوم جز خلافت چیزی نیست نمیخوره. یعنی اگه ما سنی هم باشیم بعد بگیم ما تفسیر خوبی نداریم برای این حرف. شیعه های تفسیر خوبی دارن، ما هیچ تفسیر خوبی نداریم. برای چی آخه خدا پیغمبرش بگه والله یعصمک؟ و بعدم نیازی نیست بگیم همه صحابه بد بودن، همین که عده حدیث العهد به جاهلیان بس. بله حالا اون کمتر نقل کرد. بعد از مرحوم امام حسین میفرماد که ایشون در حیات خود هم از ایشان خائف بود، بعد وفات آن سرور دین نبوی را در هم برهم کردند و فلان. چه ظاهر است که اگر مخلصین بسیار بودندی چرا آن جناب از منافقین چند که قلیل و ذلیل بودند خوف میفرمود؟ منافقین کم نبودند که اینجا همون در واقع اینجا بحث خودش رو مطرح کرده. میفرماد پس ثابت شد که این امر بسیار مهم و عظیم المنزله و جلیل الشأن از سایر امور تبلیغی اهم و اعظم بود و به همین جهت هم. و بعد هم میفرماد با تمام حرف ما رو میزنه و معاذ به حضرات سنی میگم که خود شما را حکم کردیم. بفرمایید آن کدام هم بوده که جناب رسالت مآب صفحه 201 در ابلاغ آن خوف ضرر خود نموده و دانسته که ثواب تکذیب آن حضرت خواهند کرد و خواهند گفت سنعب ابن عمهی مثل آزا. بعد از این بحث یعنی فقط در اون جاهایی که مسائل حساسه تکذیب میکنن. عمر میاد میگه که قد غلبه الوجه، علی مطهری میگه امام در اون شرایط آخر حالش خوب نبود، آقای منتظری زده ناکار کرد. یعنی برای نپذیرفتن نص کلام بعد بگی مریض بوده حالش خوب نبوده، نه همون شرایط دیگه. مردم فهم میکنن عمر چجوری گفته قد غلبه الوجه، همین مثل علی مطهری گفت، اینم همینو گفتیه، دقیقا این همون. اصلا خوبی تاریخ اینه که شما خیلی چیزایی که باور نمیکردی باور میکنی. میبینی امام 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 که عالمو برداشته، اول انکار میکنن نسو، وقتی نمیتونه نسو انکار کنه چون ضایع میشه، چون میبینه صد احمدو این وسط کرده آشغال کرده فتنه گر جاهل، میگه که کاش امام نمیگفت. یعنی چی کاش امام نمیگفت؟ یعنی حرف خوبی نزد. چجوری امام حرف خوبی نزد؟ این حالش خوب نبود، قد غلبه الوجه، عمر هم همینو گفتی. حاضر حرف خوبی نزد پیغمبر، روش نمیشه که حرف خوبی نزد، میگه قد غلبه الوجه.
بله، بحث زمان شناسی رو گفته، گفته که تو این زمان نباید
تو این زمان نباید حرف زد، یعنی حرف خوب نیست دیگه. این حرف امام اصابش خورد بوده، حالا چیزی گفته اون موقع رومون نشده حرف بزن، دلالت نداره. بله، خدا همشون رو با هم محشور کنه. نزول آیه اکمال در قدیر خم، قرینه دوم نزول آیه اکماله که این الیوم اکمل تو چی شد؟ جواب اهل سنت دیدن میگن چون جو احکام فرعی نازل شده، این احکام فرعیه که آقای جوادی ما و دیگران بارها گفتن که این احکام بار تاکید اومده، یه بار دیگه هم در قرآن نازل شده، اونجا تاکیدن پیغمبر فرمان، چون تو قرآن دو بار اومده اون آیات اهل لکم و فلان، پس معلومه که این حتی این احکام هم نبوده. تازه اگه این احکام هم بود، مثلا منظومه دین بگه خدا باشه وضو رو پس ارتماسی هم اینجوریه، الیوم اکملت لکم. چون اصلا اینا قبلا اومده بوده، اینا با هم خیلی جور. این ادعای شیعه حتی داستان باشه، یه داستانی که سرتش به هم میخوره، حتی داستان باشه و داستان شما سرتش به هم نمیخوره. دلیل دوم آن که آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، که صفحه 231 ما بعد بیان فرمودن جناب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مولاییت امیرالمومنین علیه السلام را نازل شده، دلیل کامل و برهان تام مشاهده رضی و حجت وزیست بر آن که جناب رسول خدا در خم قدیر بر خلافت حضرت نص فرموده. دلیل نزول آیه اکمال به روایت ابن مردوی، نزول آیه اکمال به روایت ابو نعیم اصفهانی، نزول آیه اکمال به روایت ابن مغازلی، اختب خوارزم، صالحانی، ابوالفتح نتنزی، بعد برای اینکه مثلا ها رو یکشون علامت زدم چون کمتر بحث شده و به بحث هندی جات رب داره، تو صفحه 238 وقتی میخواد بگه نزول آیه اکمال به روایت صالحانی، میگه مولوی سلامت الله شاه سلامت الله دهلوی که ملکه الآرا داشت، او در موردش اینجوری گفته، گفته روایت صالحانی که از توضیح الدلائل سید شهاب الدین احمد فلان، بعد مصدق معتقد اهل سنت و مکذب مذعوم شیعه است، چه از روایت مذکوره، میخواد بگه که ببینید سنی ها روایت اهل بیت قبول دارن. استناد شاه سلامت الله دهلوی به کیه؟ به صالحانی. میگه ببین من از کسایی دارم روایت میارم که خودتون قبول دارید. که اصلا جا نداره که شما بخواید رد کنید. میگه ببین روایت رو قبول دارید، پس هرگاه همین صالحانی که شاه سلامت در نهایت تعظیم و تبجیل و فلان در رفع قدر او کوشیده، او را ملاز و ملجع قرار داده، در حق ابن باب وی به مقابله او هرز سرایی داده که مثلا ببین شما ما رو فوش میدید الکی، او گفته نزول آیه الیوم اکملت تو در واقع قدیر است. و همینطور هموینی گفته، تا میرسیم به این عبارت که مهمه اینجا باید بحث وایسیم. آیه اکمال روایاتی داره بر این که راجب امیرالمومنین و قدیر، بعد میگه که ابن کثیر چیکار کرده؟ تکذیب کرده اینو. ابن کثیر در البدایه و النهایه میگه محتجب نماند که حافظ عمادالدین اسماعیل ابن عمر دمشقی شهیر به ابن کثیر شامی از جهت کثرت تعصب به رد روایت نزول آقای علی مکملتو در واقعه قدیر که خودش از ثقات روات صحاح نقل کرده پرداخته. از راویان ثقات صحاح، هم ثقه هستن هم راوی صحاحن، نقل کرده ولی رد کرده و تکذیب کرده، بلکه به سبب غلیان و ثوران عناد عرض کنم که حتما و جزما محض کذب دانسته. چی گفته؟ گفته اما الحدیث الذی رواه ضمره عن ابن شوذب عن مطر الوراق عن شهر ابن هوشب عن ابی هریره، که بعدا مرحوم میرحسن یکی یکی این راوی ها رو نشون میده ثقه، گفته لما اخذ رسول الله به ید علی قال من کنت مولاه فعلی مولاه فانزل الله عز وجل الیوم اکملت لکم، روایت آورده. و قال ابو هریره هو یوم قدیر خم من صام یوم ثانی عشر من ذی الحجه من ذی الحجه. ابو هریره گفته کسی که روز 18 ذی‌الحجه، یعنی دقیقاً روز قدیر که این آیه نازل شده، روزه بگیره، کتب له یا کتب له صیام 60 شهر، روزه 60 ماهو براش می‌نویسن. این روایت ابو هریره است. ابن کثیر میگه فانه حدیث منکر جدا بل کذب، با اینکه سند چیه؟ صحیح، بلکه از من لمخالفتهی ما ثبت فی الصحیحین، برای اینکه مخالف ما ثبت فی الصحیحینه، یعنی معارض داره. ان امیر المومنین عمر ابن خطاب ان هذه الآیه نزلت فی یوم الجمعه یوم عرفه، این آیه در روز عرفه نازل شده، در بخاری اومده. و کذا قوله، دو تا اشکال میکنه، یکی معارض صحیحینه که قدیر روز عرفه است. خب خیلی جالبه که مثلا اینجا کی داره این حرف میزنه؟ عمر داره میگه دیگه، عمر یه طرف دعواست. حالا غیر از این که حالا خیلی قشنگ جوابشو میده، معارض نیست اصلا. چرا؟ چون روایت قدیر اتفاقیه، همیشه یه نقد کردن اهل سنت، این یکی فقط مال صحیحینه، مال ما دیگه نیست که اصلا معارض باشه. تو داری با ما بحث میکنی، حالا برای خودشون هم که بخواد بحث کنه میگه من همینطور این تیکه که صیام اون روز، روزه اون روز معادل 60 ماهه، لا یسه لانه قد ثبت فصحیح ان صیام شهر رمضان به عشرت اشهر، چون روزه روز رمضان به اندازه 10 ماهه نمیشه روز قدیر 60 ماه باشه. چرا؟ چون اون واجبه، مثلا روزه واجبه. فکیفه یکون و سیام و واحدن یعدل و ستین شهرها، یه روز 60 ماه باشه، ما رمضان 10 ماه باشه. هازا باطلان و قد قال شیخون الحافظ ابو عبدالله ذهبی بعد ایراد هازا الحدیث هازا حدیث منکران جدن، ذهبی هم گفته این منکر جدن. رواه و حبشون الخلال و احمد ابن عبدالله و هما صدوقان ان علی ابن سعید الرملی ان زمره و یروی هاز الحدیث من حدیث عمر ابن خطاب و مالک ابن فلان، اینا به اسانید واهیه نقل کردن، ذهبی نقل میکنه. و صدر الحدیث متواترون، صدر حدیث متواتره که خود حدیث قدیره. اتیقن ان رسول الله قاله، یقین دارم پیغمبر حدیث قدیر رو فرموده. اما هذا الصوم فليس بصحيح، ذهبی میگه این روزه صحیح نیست. ولا والله نزلت الآیه یوم عرفه قبل قدیر خم، عرض کنم خدمت شما به ایام والله اعلم، سوره مثلا آیه هم چند روز قبل از قدیر نازل شده. مرحوم امیر حسین رحمت الله علیه برای اینکه رد کنه میفرماد که خب صفحه 242، اولا روات ثقن، یکی یکی بحث میکنه که من نمیخوام بگم، میگه ذمره ترمذی و ابو داوود و ابن ماجه و نسائی در سایه خود ازش روایت کردن، همچنین این ائمه اربعه از عبدالله ابن شوذب در سایه خود روایت میکنن، از مطر وراق همین چهار بزرگ و ابن حبان و مسلم در سایه خود روایت میکنن، و از شهر ابن هوشب نیز هر چهار و مسلم روایت کردن. و بعد یکی یکی وساقتاشون رو بحث میکنه. میگه شما انقدر گیجید که میرزا مختوم در نواقض گفته من حفواتهم انکارهم کتب الاحادیث السها التي تلقت الامه بقبولها. به شیعه ها فوش میدن چرا روایت ما رو قبول نمیکنید. یا آقا این روایت خودتون نقل قبول نمیکنید، اون که اصلا روایت ما نیست. بعد یکی یکی شروع میکنه به این که این آقایون وثاقتشون چجوریه. و حالا خب بعضی ها رو نمیخوام بخونم برای اینکه از بحث خارج میشیم. مثلا فضل ابن روزبهان هم یه شوتی زده گفته اصلا شیعه ها اینو جعل کردن. یا آقا این راویان خودتونن، اگه بزنی چیزی نمیمونه. بفهم داری چی میگی. بعد مثلا میفرماند حافظ عبدالغنی مقدسی در کتاب کمال فی معرفت الرجال، الکمال فی معرفت الرجال، که این کتاب تازه چاپ شده در 10-12 جلد، اصلش نبوده سالیان، تهذیب الکمال مزی از روی اینه. بله بله، تهذیب الکمال از روی الکماله، بعد تهذیب و تهذیب و بعد تقریب و تهذیب و اینا. بله عرض کنم که اونجا عبدالغنی مقدسی میگه ثمره ابن ربیعه الفلسطینی ابو عبدالله الرملی مولا فلان، تا عرض کنم که همینجوری میارن. مثلا احمد حنبل گفته من استقاط المأمونین رجل صالح الحدیث، ابو حاتم گفته صالح. یکی یکی راویان و وثاقتشو بحث میکنه، میگه سند صحیحه. به چه دلیل شما روایت رو رد میکنی؟ به دو دلیل میتونی روایت رو رد کنی، تعارضش با قول عمر و بحث ثواب روزش. لذا من این جایی که راجع به یکی که راویان بحث کرده و وثاقتشون اثبات کرده رو رد میشم دیگه، مشخصه دیگه. الان راویا رو میشه رفت دید، همشون اقلش اینه که یا ثقه هستن یا محل اختلافن، به این راحتی نمیشه رد کرد قولشون. مفصل راجع به وثاقت اینا بحث میکنه. خب بعد میگه بطلان گفتار ابن کثیر در صوم قدیر، اما زعم عدم جواز زیادت ثواب صوم غیر ماه رمضان بر ثوابی که برای ماه ذکر شده، اینجوری بود دیگه. میگه چرا روز رمضان که واجبه روز ثوابش کمتره؟ پس بطلان آن بر کسی که اندک بهره از تتبع و تفحص برداشته مخفی نمیماند که جا به جا ثواب زائد از این مقدار برای صوم غیر ماه رمضان ثابت کردن. مثلا نورالدین حلبی شافعی در انسان العیون فی سیرت الامین المأمون میگه که در روز بعثت پیغمبر کتب الله من صام یوم سبع و عشرین فی من رجب کتب الله له صیام ستین شهر، 60 ما روزه میدن و یه بز مبعث و روزه بکری. دمیاتی هم در سیرش همینو باز آورد. بعد میفرماد که نه آخه ابن کثیر قبول نداره که فایده نداره. میگه اولا یده آوردن، بعد حالا صبر کنید بیشتر میاره. الانش عمدن این روایت رو آورد چون 60 ماه توش داشت، به جهت اینکه همون بود اولین آوردن که این اولویت داشت. بعد میگه که خب آخه ببینید، ما که با ابن کثیر فقط عوان هم، ما که قرار نیست قول ابن کثیر رو بپذیریم. میگه وقتی علمای شما پذیرفتن پس تو نمیتونی بگی باطله، چون نظر شخص تو. حالا بعدش عجیبه. بعد مثلا فرض کنید افراد دیگر رو میاره، مثلا فرض بفهمیم شیخ عبدالقادر جیلانی، این چون صوفیه و هندی هم قبولش دارن، میگه که روز 27 رجب چه ثوابی داره که همون 60 ماه نقل میکنه. بعد از این میگه خب حالا این 60 ماه بود تازه، برای صیام دیگر ایام ماه رجب هم بعد برای ماه رجب میاره که مثلا 27 رجب دیگه، 27 رجب که بعد ایام دیگر ماه رجب. یه در غنیت و طالبین روایت داریم که ان شهر رجب شهر عظیم من صام منه یوما، اگر کسی یه روز روزه بگیره کتب الله تعالی له صوم الف سنه، هزار سال. این علمای کیان اینا که اینا رو آوردن. بعد باز دوباره میگه زندویستی هم در روضت العلماء قبلا یادتون باشه از این مطلب نقل کردیم که ان رجب شهر عظیم فمن صام منه ثلاثه کان کصیام سنه. بعد روز عرفه، ول نمیکنه که، در برای روز عرفه ثواب بسیار که زائد از این مقدار است. اون اولیه فقط به جهت مشابهت شصت ماه آورده بود، بعد میگه زندویسی در روزه العلماء آورده که مثل صیام سنتین روز عرفه روزه گرفتنش، دفعه 274. بعد تا میرسه به سم من کل شهر ثلاثت ایام، از این سه ماه رجب شعبان اینا در هر ماه سه روز و روزه بگیر. بعد میرسه به اینجایی که یک تبلکه به اول یومن ثواب و عشرت آلاف سنه، 10,000 سال. بلیوم الثانی ثواب 30,000 سنه. بلیوم الثالث 100,000 سنه. بعد میگه برای روز عاشورا هم که ثوابای حیرت انگیز دارن. میگه بگردی بازم پیدا میکنی. توجه میکنی و این ربطی نداره که اون از چه جهت این از چه جهت. بعدم این هم علماتون گفتن، ما که مقلد ابن کثیر نیستیم. یعنی همون بحثی که تو بحث میگن که آقا یه روایت صحیح در مورد شهادت از زهر بیارید، این یه دور باطله ای کسی دور بیفته توش، که بعضی ها متوجه نشدن افتادن. تو بگی این روایت صحیحه، اون یه های خوی رد کرده، فلانی گفته دلالتش فلانه، که نه ما باید یه حرفی بزنیم که قول همه باشه، همچین چیزی نداریم اصلا. یعنی یه بازیه، متاسفانه خیلی متوجه بازی اونا نشدن. بعد میگه خب در نزهت المجالس هم جالب میگه مکتوب فی التورات من صام یوم عاشورا فکأنما صام الدهر کله. این همه شما دارید. بعدم تو کتابتون برای ترغیب مردم به روزه اینا رو نقل میکنن علماتون. چطور به اینجا میرسه یو هنگ میکنید؟ و درباره این که معارضه روایت با حدیث صحیحه این که روز قدیره یا روز عرفه، میفرماد که پس جواب آن است که بعد تسلیم حدیث صحیحین از قدح و جرح، اولا اگر حدیث صحیحین قدح و جرح نشه، هم به جهت اینکه عمر یه طرف ماجرا است، هم باید سندش رو نگاه کنیم. شما میگید تلقی امت به قبول، ما که بحث کنیم روزه به تلقی امت به قبوله، ما که قبول نداریم. و قطع نظر از عدم صلاحیت معارضهش با این روایت متفق علیها بین الفریقین، این روایت رو شیعه قبول داره، سنی هم روایت کرده، اون روایت فقط مال خودتونه، جا نداره با ما مقابله کنی. با این حال محتمل است که این آیه شریفه دو مرتبه نازل شده باشد، این یه جوابش، یه دو بار نازل شده و مثل این احتمال رو علمای اهل سنت جاها ذکر کردن. توجه می‌کنید؟ نه، ما اگر بخوایم به شیعی جواب بدیم که قول عمر و قول بخاری که هیچی، میگه شماها دارید که گاهی میگید دو بار روایت شده، چون دو بار روایت شده امکان که داره، میگه دو بار روایت شده، خب شاید اینجا هم دو بار روایت شده. اولا عیب داره دو بار یا نازل بشه؟
یه جا دو جا نازل میشه
زمین
طبعی آلا را به موت و گذنه میتونه نبا گردن
نرشته دو هست که تو منابشی تو روز عرفش بده، ولی روایت
نه،
مش کلا ضعیف یا مخدوش.
دو مرتبه نازل شده رو گفته. حالا دیگه مرحوم امام حسین فرموده دیگه، ما باشیم میگیم این روایت رو عمر، اگر از عمر نقل کن، عمر یه طرف ماجرا است و برای کتمان واقعه چیز داره،
احتجاجی داره.
نه نه، آره ما میگیم که اصلا عمر برای اینکه بگه روز عرفه است انگیزه داره، و اینکه روز عرفه چه اتفاق خاصی افتاد که علی اکمل تو چه اتفاق خاصی افتاد؟ ابن جوزی، آها، من رو میخواستم بفهمم سبت ابن جوزی بالخصوص در این آیه احتمال دو مرتبه داده، برای من میگه یه سبت در تذکرة الخواص گفته این آیه دوبار نازل شد. باز در صورت یه بار نازل شد، اصلش یه بار نازل شده دیگه. به ما باشه همه حرف مرحوم امام حسین اینجوری میگی، میگه پس جواب اون است که بعد تسلیم حدیث صحیح، اول اینکه حدیث صحیح رو قبول نداری از قد حجه، بعد از این و قطع نظر از عدم صلاحیت معارضش که معارضم نیست، میگیم این که ابن جوزی گفته. یعنی چی؟ یعنی ما در اون تسلیم اونجا گیر داریم، اونجوری رد میکنیم. بعد میفرماد خب روایت ثواب صوم یوم قدیر را که دیگر اهل سنت هم نقل کردن، که مثلا تا اینجا دیگه سید علی همدانی در مودت القربا رو میگه و اختب خارز در مناقب علی بن مثلا، سید علی همدانی در مودت القربا خیلی مورد قبول اهل سنت نیست، ولی اختب خارز به عنوان که حنفی برجسته که مناقب ابو حنیفه نوشته چرا مورد نظر هست، که میگه اینا هم نقل کردن. قرینه سوم شعر حسانه که مثل این ینادی هم یوم القدیر نبی هم به خم و اسمع بالرسول منادیا، که چی فرمود؟ یقول و فمن مولاکم و ولیکم فقالو ولم یبدو هناکت تعامیا الهکم اولانا و انت ولینا ولم ترم النافل ولایت آسیا. هر چی شما میگی قبوله. فرمود فقال له قم یا علی فاننی رضیتو که من بعدی امامن و هادیا، که این واضحه. بعد اینی که چه کسانی روایت حسان رو آوردن و نقل میکنه که میگه اینم باز قرینه است. ما تو قرائنیم، بحث برای اینکه گم نشه اینجوریه، میگه حدیث قدیر مولا لفظ مشترک بین چند کلامه، درسته؟ اول اثبات کردیم مولا به معنای اولا هست یا نه، یا متصرف و ولی امر و اینا، بعد حالا قرینه برای این که تو بین این چند تا معنی حقیقی کدومه داریم قرائن رو ذکر میکنیم. یه راهی هم ما رفتیم که اون جلسات اول گفتیم با جمله اسمیه و فعلیه و بعد انشایی و خبری و بعد این که معنای عرض کنم خدمت شما دلالت مطابقی و التزامی، اونم یه مسیره که بعد یختونو مکتوب کنیم، اونو نگفته مرحوم میرحمد حسین رحمت الله. یه قرینم پس این شعر حسانه که اسناد این خود شعر حسان رو برمیداره میاره، که خیلی واضحه دیگه از همین جمله امامن و هادیا خیلی واضحه. بعد بالاخره یه صحابیه دیگه، یه صحابی وقتی شعر گفته در روز قدیر فهمش از واقعه چیه دیگه؟ حسان وایسه نگاه کرده یه شعر گفته. بعد شعر قیس ابن سعد ابن عباده است که دیگه من اینجا بحث رو نگر میدارم. نثار امیرالمومنین صفحه 321 صلوات محمد بفهم. اللهم